پولی که اون وقت داشت کلش رفت، یعنی اون طرف خورد یه لیوان آبم روش.
جای استخاره نبود،
جای استخاره نبود، کسی نمیشناسی رو چه حساب شما؟
بله.
لذا من عرضم اینه به عزیزانی که صدای ما رو میشنون، مسئله تعقل را، تفکر را، تدبیر را، مشورت را، این را اصل قرار بدیم.
بله خیلی متشکرم، انشالله که این عزیز شمندم جواب خودشون گرفته باشند. یکی از عزیزان دیگر با شماره 912-659 سوال کردن که در مسجد گاهی کودکان قرآن را برداشته و بیهوده ورق میزنند، آیا ما وظیفه دینی داریم که قرآن را از دست آنان بگیریم؟
این دیوقت ما توهین به قرآن و بی اهمیت دادن قرآنه که بله اینجا باید حتما جلوشی بگیریم.
مثلا لعیاذ بالله، مثلا فرض کنید از رو قرآن رد میشن مثلا بچه ها.
نه حالا بچه ها
این کارو نمی کنن،
مثلا بچه عقلش نمیرسه که از این توهینه یا نه. اونی که اصله اینه که بچه ها رو اونقدر باشون خوب رفتار بکنیم که اینا مسجدی بمانن.
بله.
چون اگه مسجدی ماندن اونا قدر قرآن رو هم میدونن، قرآن خان هم میشون. ولی بعضی از اون طرف میفتن، بابا این که اصلا قصد نداشت، که اصلا این که نمیفهمه این ورق زدن یعنی چی،
داره لذت میبره از این کار،
توهین نمیکنه که. بچه هستی که داره بچگی میکنه. اینجا باید اونایی که تو مسجد هستن اونقدر به اصطلاح آگاهی داشته باشن که کاری کنن خوش بگذره به این بچه ها توی
از
مسجد،
از لحظاتی که تو مسجد.
بله. حالا اگر هم خواست قرآن از اینا بگیری، با یه لحن خوب، با یه رفتار خوب،
یه
کتاب دیگه بهشون بده دیگه، بچه اینا برق بزنید، اینجوری هم برق.
خیلی متشکرم. حالا اینم دیگه بالاخره تشخیصش خیلی سخت نیست. من چند وقت پیش توی مسجدی بودم، یه آقا پسری مثلا شاید 10-12 ساله داشت نماز میخوند، یه خورده با سرعت داشت میخوند، یه آقای اومد تو مسجد همجی که اون داشت نماز میخوند اکی شد گفت مثل شمر نماز بخون، با تعنی درست بخون نماز. حالا من به نظرم این رفتار خوبی نبود. بالاخره اون داره نماز میخونه تو مسجد، اینجوری تذکر دادن خیلی قشنگ نیست و بچه ها رو بیشتر زده میکنه. امیدوارم همه ما انشالله با وظایفمون خودمون آشنا باشیم. امروز 9 ربیع است، باز هم به خدمت شما تبریک میگیم. ساعت 16:32 است و برنامه پرسمان قرآنی خدمت شما تقدیم میشه.
ملکی در رابطه با همان سوره الرحمن آیه 46، ولی من خواف مقام ربه جنتان، برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است. سوال اینه که معمولا عبادت و بندگی، خواندن نماز روزه و اعمالی که با خداوند دستور انجام بدیم، اینا شامل حال کسانی میشد که باید به بهشت برن. اما در این آیه فقط گفته شده که افرادی که از خدا بترسن این نعمت ها رو دارن. آدم های ساده مثل ما ممکنست نماز طرف نخونه و یا عبادت نکنه یا گناهانی داشته باشه. اینجا فقط گفته شده است کسی که از خدا بترسد خداوند دو بهشت براش قرار داده و نعمت های بهشت دادن آیات بعد ذکر شده. تشکر میکنم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار.
ما هم از شما تشکر میکنیم. جام استاد سوالشون خیلی روشن بود، بفرمایید.
بله، اولا اینجا ولی من خوافم مقام ربی، نداره که مثلا خوافه مثلا ربش رو ربش من ربه، میگه خوافم مقام ربی. میشه انسان مقام رب را بفهمه،
جایگاه خداوند،
جایگاه خدا، مثلا جایگاه عدلش، جایگاه فضلش، جایگاه علمش، اینها رو بفهمه، قدرتش.
و بترسم.
بعد اون وقت چون شناخت اون جایگاه را، انقدر شناخت عمیقه که بترسن. خیلی از خدا نمیترسن، مثلا خدا که ترسناک نیست. ترس یعنی از این حیث که او مأموریتی داده است و گفته از خاصیت این مأموریت اینه که اگه انجام ندهی خر من از سماه، سقوط میکنی، انجام بدهی سقوط میکنی، آسمانی میشوی. بعد چون میدونی که خدا عالمه، میدونی خدا بصیره، خدا حکیمه، همه اینها رو میدونه، لذا ترس وجودش را میگیرد. ترس انفعالی احساسی نیست، ترس بر اساس معرفت عقله. خب میشم وقتی کسی برای خداوند مقام قائل بشه، یک، و مقامش برای اون قد عظمت داشته باشه، دو، که اون عظمتش باعث بشه که او به ترس عقلن، سه، اون وقت به دستورات خدا عمل نکنه؟
نمیشه،
امکان نداره. غیر از این که آیات دیگری ما داریم که این مطلب رو تو آیات دیگه، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به از که انسان در خسران، الا الذين
آمنوا
و عملوا الصالحات. اصلا شما هر چی مثلا ایمان داری عمل صالح هم داری، غالب آیاتی که وجود داره. اصلا ایمان با عمل صالح نشون داده میشه که این شخص ایمان داره یا ایمان نداره.
حالا سوال از شنندم همین بود که اینجا چون صحبت از عمل صالح نیست، فقط مسئله خوفه که میفرمایید که اصلا لازمه این خوف. بله، عمل صالح. بله، بله. در واقع در دل این خوف عمل صالح نهفته است دیگه، نمیشه انسان از مقام پروردگار، از جایگاه خداوند بترسه ولی عملی نداشته باشه. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. ساعت 16:37 است، رادیو معارف، برنامه پرسمان قرآنی.
الملك القدوس السلام،
پرسمان،
المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
هو الله.
خب متشکرم از همراهیتون با پرسمان قرآنی. یکی از عزیزان شنونده با شماره 914-077 از تبریز سوال کردن که سوالم این است که چرا خداوند در آیه 34 سوره نساء در خانواده شوهر را سرپرست زن و زن را خار قرار داده است؟ حالا سوالشون ادامه داره. اول اگر موافق باشید آیه 34 رو بخونیم ببینیم واقعا هم ادعای این عزیز شنونده درست یا خیر.
بله بله، آیه 34 از سوره بارکی نساء، به قول شما صفحه 84.
بله.
این صفحاتی که شما میفرمایید خیلی کار خوبیه، چون اونایی که در منزل هستند و برنامه رو دارن گوش میدن، اگر قرآن در اختیارشون باشه این آیاتی که ما بررسی میکنیم ببینن.
بله.
چون ذهنی شاید نتونن استفاده زیادی بکنن. این پیشنهاد شما خیلی خوبه که صفحه رو هم مشخص میکنید، صفحه 84. عرض میکنم که بله، این آیه رو نمیدونیم چرا، به چه دلیل بعضی ها استفاده میکنن که این آیه درباره مثلا جایگاه بسیار بالای مردان و به قول این خواهرمون خار کردن زنان. هیچ چیزی از این آیه استفاده نمیشه، غیر از اینکه آیات دیگری داریم که زن و مرد رو کاملا مساوی میبینه.
بله،
اون آیات هم داریم دیگه، چون ما باید به واسطه آیات رو تفسیر کنیم، توضیح بدیم.
من عمل صالحن
من ذکرن
منکم من ذکرن او انسا و هو مؤمنون. بله
بله، اونجا نتیجهش فلانحیان و حیاتن
طیبه،
حیات طیبه به هر دو میدیم. یا همین بسر و الاصر ان الانسان لف، انسانه، انسان هم از اینکه مرد باشه یا زن باشه، که اگر اهل ایمان عمل صالح باشن از خسران نجات پیدا میکنه.
بله، و سین الانسان به والدیه
بارکلا،
بله، حملت و امه.
حالا اونجا که دیگه ازن رفته مادر رو اونجا در اوج بوده.
بله، اونجا تازه
بله
قضیه برعکس میشه،
اون بحث مادریه.
بله.
خب اینجا هم فهمید که الرجال قوامون علی النساء، قوام یعنی پذیرفتن یک مسئولیت سنگین.
بله.
خب اگر جهاد بر مردان واجب شده که زنها هم خدمت پیامبر رسیدن گفتن خب آخه چرا ما ثواب جهاد رو نبریم، چرا جهاد بر ما واجب نشده؟ خب حضرت فرمودن که شما اگر برنامه مسئولیت خودتون رو در تعلیم و تربیت و اینها انجام بدید، شما ثواب جهاد رو، مجاهدان رو میبرید. خب اینجا الان به کی بیشتر پوان داده شده؟ اون کسی که بره تو سختی ها و آیا بتونه واقعا زیر شمشیرها، اونجا روایت در نهج البلاغه داره که ایمان انسان ها زیر زرق و برق شمشیرها آشکار میشه. خب خیلی کار خطرناکه، اونجا انسان بترسه، عقب نشینی کنه، فرار کنه.
ولی این مسئولیت از زنان
برداشته شده.
حتی در کربلا هم خانم ها در جنگ شرکت
نکردن. خب یعنی الان مثلا اونا مقامشون پایین تره، به هیچ وجه اینجوری نیست.
البته کار اونا هم خیلی سخت بود، حالا نمیخوایم چی کنیم، فقط
نه حالا تنها کربلا رو تنها نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم این مسئولیت از زنان برداشته شده، یعنی جایگاه زنان پایین آمده،
حفظ شده جایگاه
حفظ شده. اینجا هم به خاطر الان وضعیت جسمی مردان که باید کار کنن، باید برن مثلا پس کنیم اون قدیم گندم بگیرن به دوششون بیارن تو خونه، برن نون بیارن، برن نمیدونم گاو و گوسفند بچرانند، خب اینا کارهای سختیه دیگه، تا اینکه بتوانند مدیریت معیشتی منزل رو، خونه رو اداره بکنن. این کجای اینجا آدم میگه که ببین چقدر مقام به مردها داده، گفته شما باید بری مثلا کارهای سخت و کارهای سنگین انجام بدی؟ کارهای سخت و سنگین انجام دادن این ارزشه
که خانم ها بدون اون کارهای سخت و سنگین میتونن به اون مقامات و اون اجرها برسن.
حالا تعبیری که از آیت الله حل عظما جوادی عاملی حفظه الله دارن، خیلی تعبیری قشنگی در اون کتاب
زن آینه جمال،
جمال و جلال بله. اونجا داره فهمد که رسیدن به خدا آه نیاز دارد نه آهن، و زنان ابزار آه را بیش از مردان دارند. یعنی همون احساس و عاطفه و معنویت و اینا. خب اینجا هم فهمودی که الرجال قوامون علی النساء، چرا؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض. یعنی چی فضل الله بعضهم علی بعض؟ یعنی یه سری ویژگی ها و استعداد ها رو مرد داره زن نداره، یه سری از استعداد ها رو زن داره مرد نداره. تربیت را، بخش عمدش رو به زن سپرده، به خاطر اینکه اون یک احساس و عاطفه ای داره که مرد نداره. کارهای سخت را به مرد سپرده، به خاطر اینکه از حیث جسمانی زنان اون مقاومت مردها را از حیث جسمی ندارن. کارهای سخت را او انجام میده، کارهای نرم را ای انجام میده. این فضل الله بعضهم علی بعض یعنی تقسیم کار، نه اینکه فضیلت دادیم بعضی رو به بعض، یعنی بعضی رو مقرب قرار دادیم بعضی رو غیر مقرب، نه بله. این دیمنا نیست
بله.
این تا اینجا اون بخش اول فرمایش ایشون که سوال کردن
بله. حالا در ادامه سوال کردن آیه 70 این سوره، سوره مکی نسا با این آیه، یعنی آیه 34 چطور جمع میشه؟ حالا اینم بفرمایید.
حالا اتفاقا خیلی سوال خوبی، یعنی خودشون در از پاسخ دادن.
آیه 70 هم پس بفرمایید که بله. ببینیم
آیه 70 در اصل بعد آیه 69، چون آیه 70 ادامه آیه 69 سوره مبارکه نسائه به قول باز شما صفحه
89 بله.
اونجا فهمد که و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت از خدا و رسول کنه. اینجا باز منه، یعنی چه زن
چه مرد،
چه مرد اگر اطاعت از خدا و رسول کند، فاولای که اونها مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینها اون وقت معیت پیدا میکنن، همراه میشن با کسانی که خدا بهشون نعمت داده. خدا به کی نعمت داده؟ نعمت خاص داده
پیامبران،
به پیامبران، به صدیقین که ائمه باشه، و شهدا و صالحین و حسن اولای که رفیق، اینا رفقای خوبی هستن. پس اگر کسی چه مرد چه زن از خداوند و رسول خدا اطاعت بکند، او میشود با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین.
بله.
چه مرد چه زن.
چه زن.
این آیه ذالک الفضل من الله، این فضل میشه بیان ذالک، در اصل یعنی الفضل، این فضلی که خدای سبحان برای انسان ها قائل شده، این من الله و کفا بالله علیم. ارتباطش این شد که هیچ فرقی بین زن و مرد از حیث مقام قرب و رسیدن به اون مقام بالای معنویت وجود
نداره.
مهم این است که از خدا و رسول
جدا نشیم
جدا
و معیت با اون داشته
باشیم و اطاعت کنیم.
متشکرم. من از مجموع بیانات شما در برنامه گذشتم استفاده کنم که فهمیده بودید که در مسائل ایمانی هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. اون چیزی که در زندگی عادی بشر هست خب اقتضائاتی وجود داره که زن و مرد به خاطر تفاوت‌هایی که دارن مسئولیت‌های متفاوتی هم داشته باشن.
کما اینکه در بین مرد هم همینطوری، یکی از این مثلا گرایش بیشتر به ریاضیات و به مثلا علوم پایه و اینها داره، استعدادش داره، بعضی تو بعضی شعر و ادب اینها. برای اینکه همه این نیازهای جامعه رو یک نفر که نمیتونه برآورده کنه.
بله،
همه انسان‌ها با استعدادایی که وجود دارن. آیا مثلا کسی که اهل شعر و ادبه این جایگاهش مثلا پایین‌تر از کسی که مثلا بس کنید اهل حرفه و فن و این حرفا هست، یا کسانی که بس کن رشته ریاضی هست؟ نه،
مثلا اینا ملاک سنجش نیست.
اینا بخاطر اینکه مشکلات جامعه حل بشه، خدای سبحانی استعدادای خاصی به افراد داده تا اینکه مشکلات جامعه رو توسط انسان ها حل کنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. تهیه کننده عزیز برنامه آقای محمودی قطعه رو از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد برامون در نظر گرفتن که با هم میشنویم.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که عرض کردم قطعه که شنیدید از استاد عبدالعزیز صیاد بود، که شعبان عبدالعزیز صیاد. سوال تلفنی رو که ضبط شده توسط همکاران عزیزمون با هم میشنویم.
در قرآن در باره ماروت اینا میگن که قرآن میگه که به کسی زیان نمیرسید به جز به امر خدا. این امر خدا اگر خدا امر کرده این رو توضیح کنن که ما گوش بدیم.
متشکرم از این شنونده بزرگوار. جا در داستان هاروت و ماروت همون آیه که بارها مورد بحث قرار گرفته.
بله.
و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله.
بله.
این قید الا به اذن الله چی هست که اونها به کسی نمیتونن ضربه بزنن و ضرر بزنن مگر به اذن خداوند. خدا چه جاهایی اذن میده که اینها ضرر بزنن؟ آیه 102 سوره مبارکه بقره در صفحه 16.
ما از اینجور آیات در قرآن زیاد داریم.
یعنی در واقع اینکه خداوند اذن میده یعنی انگار خدا اجازه میده که اینا ما ضرر بزنن دیگه.
بله،
اینجوری
ظاهر قصه رو نگاه کنین اینه. در حالی که ببین آیه رو یک بار دیگه من اگه اجازه بدید بخونم. و ما هم بزارین، علی حال این داستان هاروت و ماروت که دو ملک بودن که تمثل پیدا کردن به شکل دو انسان، آمدن که بحث سحر و جادو رو به افراد یاد بدن تا اینکه اونها سحر ساحران رو باطل کنن. مثلا هدف این بود که افرادی بتونن سحر رو بشناسن و راه‌های باطل کردن سحر رو هم بشناسن و مردم رو از دست ساحران نجات بدن. خب حالا اینجا بحث اینه که آیا این سحر بدون اذن خدا میتونه اثر بگذاره یا نه؟ همین آنچه که در عالم هست همه به اذن خداست. آیا آتش بدون اینکه خدا اذن بده میتونه بسوزونه؟
خیر، حضرت ابراهیم نسوزون. بله.
این در اصل داره درس توحید به ما میدهد که بدان که مثل این مفوضه دنیا اینگونه نیست که خداوند کوکی این دنیا رو کوکیده، مثل این ساعت کوکی ها
رفتی جای نشسته نگاه
رفتی جای دیگه نشسته داره استراحت میکنه.
بل.
نه، هیچ برگی از درخت نمیافتد الا به اذن الله.
بله. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبر رگی تا نخواهد خود. خدا
این حاکی از قدرت خداست و حضور خدا در همه اشیا، نه
در
اینکه
همه زمان
هم در همه زمان ها در همه لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی هر تأثیری تأثیری در عالم هست این به اذن الله. خب حالا اگر خدا نمیخواست شمر میتوانست اون جنایت رو بکنه؟
ابدا.
خب حالا اگر خدا خواسته یعنی خدا گفته ببر؟ نه، خواستن خدا یعنی که من این قدرت رو بهت دادم، اختیارم بهت دادم که بخوای سر ببری یا نخوای سر ببری.
کلن نومده ها اولا،
یعنی همچنان خداوند اگر اراده کند نمیگذارد شمر اون جنایت رو انجام بده، نمیگذارد شمشیر ببرد. این حاکی از این که بدان خدا در همه لحظات در همه آنات هست. بله. این داره درس توحید میده. خب پس اگر ساحر داره ضرر میرسونه و آسیب میرسونه، این یعنی به اذن الله، این یعنی خدا این قدرت رو بهش داده، میتونه ضرر برسونه میتونه ضرر نرسانه. اما اگر اراده خدا بر این تعلق بگیره که ضرر نرساند، نمیتواند ضرر برساند. پس چرا ارادهش تعلق نگرفته؟ چون انسان رو مختار خلق کرده.
جان اینو از یه منظر دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، این که بالاخره در این آیه گویا اصل رو بر این قرار گذاشته، قرار داده خداوند که اینها سحرشون به کسی نمیتونه ضرر بزنه مگر اینکه خدا اون راه رو باز کنه. حالا میتونیم بگیم که کجاها خداوند راه ضرر رسوندن اون سحر رو بر انسان‌های دیگه باز میذاره؟ یعنی یه جایگاهی وجود داره، یه یعنی فرمولی که ما بفهمیم که سحر سائر که ضرر نمیزنه مگر اینکه خدا بخواد. خب خدا کجاها میخواد که ما اونجا رو راهشو ببندیم؟
حالا این پس یه مقدار فرمای شما شبه برانگیزه. اون نکتهش اینه که در هر صورت سحر مثل همون چاقو، چاقو بزنی شکم پاره میکنه دیگه.
بله،
سحر هم اگر از مسیر خودش حرکت بکنه میتونه ضرر برسونه، درست شد؟
بله.
منتها اینجا این شبه پیش میاد که یعنی اینقدر سحر قویه که اگه خدا هم نخواد میتونه ضرر برسونه؟ میگه نه، این از قدرت خدا خارج نیست، اون در دایره قدرت الهیه. منتها اراده خدا برای این تعلق گرفته که اگه کسی خواست شر برساند بتواند شر برساند، کسی هم خواست خیر برساند بتواند خیر برساند، اما تحت قدرت خدا نه خارج از قدرت خدا. این یک نکته. نکته دوم این که بحث به اذن الله مطرح میکنه، این که انسان مؤمن تحت تأثیر سحر قرار نمیگیره.
به همین نکته میخواستم برسم که کجا ما میتونیم راه سحر،
اون راهای برون رفته، مثلا بحث شیطان. شیطان
بس ایمان
ایمان هرچی ایمان قوی تر، هرچی زبان و قلب به یاد خدا مترنم تر، شر اجنه و شر اینگونه افراد از انسان دورتر می شود. لذاست که من این وقتی مطرح کردم نیاز واقعی بشر امروز به ایمانه. چون ایمان نداریم زمین می خوریم، ایمان نداریم استرس و استراب و نگرانی ها سراغ ما میاد. پس دو تا مطلب شد آقای غضنفری.
بله.
مطلب اول این که یه وقت فکر نکنید اینقدر ساحرها قوی هستند که در مقابل قدرت خدا هم میتوانند بیستند که به توحید شما ضرر برسونه، نه اونا نمیتونن. پس قدرت خدا بر همه اونها قاهره. نکته دوم این است که اگر بخواهیم از سحر ساحران نجات پیدا کنیم باید اون جنبه ایمانیمون رو تقویت بکنیم.
دوستان من یاد حدیث سلسله ذهب افتادم، کلمت لا اله الا الله، حسن این حسن که هست
یعنی همین،
یعنی از همه چیز دیگه.
بله. یعنی انسان موحد از هیچ چی نمیترسه.
بله.
و مثل یک نورافکنی که میتازه و این شب پره ها رو که از نور فرار میکنن اینا رو فراری میده.
بله.
هرچی این شعاع نور بیشتر اون شیطان ها و شب پره ها دورتر.
بله، که البته آخرش هم فهمدن به شرط ها و شروط ها و انم این شروط ها که امامت، که امروز هم آغاز امامت امام زمان علیه السلام است، که باز هم این مناسبت رو خدمت عزیزان شنونده و جناب استاد تبریک عرض میکنیم. یکی از عزیزان شنونده آقای خانم خورسندی سوال کردن که آیه در قرآن شنیدم که خلقت نور و ظلمت را به ذات احدیت نسبت داده. از آنجایی که ظلمت جنبه سلبی دارد و عدم است، یعنی عدم نور در واقع، بله. نور نباشه ظلمت، چگونه خلق شدنی است؟
بله.
سوره علی الظلمات و النور، فکر کنم این
سوره اول، آیه اول از سوره مرکه انعامه.
بله.
این آیه که ایشون، خب ایشون معلومه که الحمدلله یه مقداری با فلسفه و اینها آشناست.
صفحه
128
بله.
اونجا داره بسم الله الرحمن الرحیم: الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور. این بحث جعل الظلمات که هم به معنی خلق از ظلمات، که چطور خدای سبحان ظلمات را و نور را خلق کرده. خب نور که امر وجودیه، خب
نورم نباشه میشه ظلمت.
اون خب ظلمت که امر عدمیه،
پس چطور خلق کرده؟
چیزی که امر عدمی چطور خلق کرده؟ پاسخ این نکته اینه که اینجا منظور از ظلمت و نور مثل بینایی و نابیناییه. نابینا یعنی ما خودمون توی فلسفه میگیم عدم ملکه، یعنی یه چیزی که میتواند بینایی داشته باشد، اگه نداشته باشه بهش میگیم نابینا. ولی آیا ما به دیوارم میگیم نابینا؟
نه خیلی.
به درخت میگیم نابینا؟ چرا؟ بخاطر اینکه اون که استعداد بینایی نداشت، بهش میگن عدم و ملکه، یعنی اون ملکه یه چشم داشتن رو داره، الان که نداره بهش میگیم نابینا. خب حالا اینجا آیا به نابینایی میتونیم بگیم خداوند نابینایی رو خلق کرده؟
علل قادم میشه دیگه،
به تبع میشه.
مثلا میگم فلانی نابینا، مادرزاد نابینا خلق شده.
این یعنی این که بینایی ندارد، عبارت به عبارت دیگه اون بینا نیست. بینا نیست یعنی نابیناست. پس چون بینا نیست، به تبع نابینایی هم انگار برش خلقت صورت گرفته. در جایی که نور وجود داره، عواملی که باعث میشه نور نتابه و اونجا تاریک بشه، اون عوامل آیا عوامل وجودیه یا عوامل عدمیه؟ عوامل وجودیه. مثلا ابر خیلی سیاهی بیاد جلوی نور خورشید رو بگیره، خب این ابر باعث شده که نور نتابد.
بله.
از باب این که اون اسبابی که نگذاشته نور بتابد، بهش میگن اینجا خدای سبحان ظلمت را خلق کرده. جعل ظلمت را، جعل ظلمت را یعنی جعل ابر را در مقابل نور، نور خورشید. لذا بهش میگن خلقت طبعی. پس دقت کنید، نور امر وجودی است، ابر هم امر وجودی است. ابر میآید جلو نور را میگیرد، چه اتفاق میافتد؟ ظلمت، تاریکی. تاریکی به تبع این ابری که امر وجودی است اتفاق افتاده. پس جعل ظلمات را یعنی عوامل ظلمت را، نه خود ظلمت را. بله. عوامل ظلمت چیه؟ مانع. مانع چیه؟ ابره. مانع چیه؟ دیواره.
بله، خیلی متشکرم. جا نمیشه اینجوری ما به قضیه نگاه کنیم که اصلا قبل از اینکه خداوند نوری را آفریده باشد یا ظلمتی را، این در واقع خلقت نسبت به نور و ظلمت میشه علی السویه، یعنی نه نوری هست نه ظلمتی هست، هیچی نیست. ولی وقتی که خداوند می آفریند را، نور رو در مقابل ظلمت، در واقع انگار دوتاشو خداوند آفریده.
یه بحث فلسفی که وجود داره اینه که میگه خلقت به امر وجودی تعلق میگه، به امر عدم تعلق نمیگه.
مثل همون خلق الموت والحیاه مثلا،
اون خود اون موت اونجا بازی معنایی داره، یعنی همون عدم حیات. بهش میگن عدمهای مضاف، عدمهای نسبی، نه عدمهای مطلق.
بله، خیلی متشکرم. انشالله که این عزیز شنوندمون سوال جواب سوالش خودشون رو گرفته باشن. یکی از عزیزان شنونده جناب استاد از شما سوال کردن، البته بقیه سوالات هم از شما پرسیدن، اینا به طور ویژه از شما سوال کردن، گفتن که آیا استاد ملکی کانالی دارن که از مطالبشون استفاده کنیم؟ اگر ندارن لطفاً یک کانال پیشنهاد بدن و به ما معرفی کنن تا از مطالب قرآنیان استفاده کنیم.
من یک کانالی خود طلبه ها برای من تشکیل دادم، خود من اصلا ادمینش هم نیستم خودم.
بله.
ولی اونها مباحث قرآنی من رو اونجا میگذارن تحت عنوان
کانال استاد ملکی.
در کدام؟ در مفتاره؟
در ایتا.
در ایتا.
بله.
اگر سرچ کنن تحت عنوان کانال استاد ملکی در ایتا،
بله.
اگر آدرس دقیقش هم بفرمایید اگر میدونید.
من الان تو ذهنم نیست. میگم چون این کار خود طلبه های
هست. این پس طلبه ما باشه عنوان دقیقش هم، بله. در سایه‌اند بفرمایید. من اجازه دارم یه نرم